خب، فرض کنید در گاوصندوق بانک شما از ضخیم‌ترین و مقاوم‌ترین فولاد جهان ساخته شده. شما هم خیالتون کاملا راحته که هیچ کس، یعنی واقعا هیچ کس نمیتونه اونو بشکنه.
یه حس امنیت کامل.
دقیقاً. اما یه روز متوجه میشید برای باز کردن این گاوصندوق سارقا اصلا نیازی به دریل یا مواد منفجره ندارن، حتی رمز عبور شما رو هم نمیخوان.
جدی؟ پس چطوری بازش میکنن؟
فقط کافیه یه کلمه خاص رو با یه لحن خاص پشت در زمزمه کنن. همون زمزمه باعث میشه مکانیزم در گیج بشه و خودش در رو باز کنه.
عجب، چه تصویر سرسناکی.
آره، راستش تو دنیای امنیت سایبر امروز ما داریم هوشمندترین و پیچیده‌ترین سیستم‌های تاریخ رو می‌سازیم، ولی همزمان می‌دونی دیوارهای امنیتی ما هیچ وقت تا این حد شکننده و نامرئی نبودن.
کاملاً درسته.
ما تو بررسی امروز قراره بریم سراغ یه سند خیلی مهم، گزارش تکین نایت که تو 16 می 2026 منتشر شده. مأموریت ما تو این گپ امروزمون باز کردن همین پارادوکس ترسناکه.
یه پارادوکس خیلی پیچیده.
بله. بسیار خوب، اجازه بدید این موضوع رو باز کنیم. ما اصلا با چه هیولایی روبرو هستیم؟
ببینید، یه هیولایی که چهره‌های متفاوتی داره. تو تحلیل امروز قرار خطوط پنهانی رو کشف کنیم که یه حمله سایبری کاملا خاموش به سرورهای ایمیل رو وصل می‌کنه به یه مسابقه تسلیحاتی بین الگوریتم‌های هوش مصنوعی. و جالبتر این که در نهایت میبینیم چطور طراحان ارشد تکنولوژی دارن یه جور راستیش یه عقب نشینی استراتژیک میکنن تا کنترل همه چیز از دستشون خارج نشه.
پس با یه پازل چند بعدی طرفیم.
دقیقاً، پازلی که به شما نشون میده قوانین بازی تو دنیای دیجیتال فقط تو همین چند ماه گذشته چقدر زیر و رو شده.
خب پس بیا از ملموسترین و فوریترین خطر شروع کنیم. دروازه‌های ورودی سازمان‌های ما. گزارش با یه هشدار وضعیت قرمز در مورد مایکروسافت اکسچنج شروع میشه.
آها، قلب تپنده خیلی از شرکت‌ها.
آره. برای اون دسته از شما که شاید درگیر زیرساخت‌های شبکه نباشید، مایکروسافت اکسچنج اساساً همون مرکز ارتباطات، ایمیل‌ها و تقویم‌های خیلی از شرکت‌های بزرگ تو کل دنیاست.
درسته.
حالا یه آسیب پذیری بهرامی کشف شده با امتیاز 9.8 از 10. خب یعنی فاجعه تمام و یار. ولی چیزی که منو متعجب میکنه اینه که گزارش خیلی تأکید داره که هیچ نیازی به تعامل کاربر نیست.
این همون بخش ترسناکشه.
یعنی من کارمند نیازی نیست روی یه لینک فیشینگ کلیک کنم یا فایلی رو دانلود کنم؟ آخه چطور ممکنه؟
خب برای درک این موضوع باید ببینیم کامپیوترها چطور با هم حرف میزنن. وقتی میگیم نیازی به کلیک کاربر نیست، یعنی هکر اصلا با شما کاری نداره.
پس با کی کار داره؟
مستقیما میره سراغ خود سرور. این آسیب پذیری توی بخشی از سرور رخ میده که بهش میگن سرویس های وب اکسچنج. هکر یه درخواست اینترنتی دستکاری شده میفرسته به سرور.
خب این درخواست مگه چک نمیشه؟
ببین، در حالت عادی یه درخواست مثل اینه که شما بری رستوران و از گارسون منو بخوای، ولی اینجا هکر درخواستی میفرسته که گرامرش عمدن به هم ریخته است اما کدهای مخرب لابلاش قایم شدن.
آها، پس سرور رو گیج میکنه.
دقیقاً، سرور به جای اینکه بگه این درخواست نامعتبره و بندازتش دور، سعی میکنه پردازشش کنه. تو همین تلاش برای خوندن اون کد به هم ریخته، کدای هکر رو مستقیم تو حافظه خودش اجرا میکنه.
بدون اینکه حتی بپرسه رمز عبور چیه؟
اصلاً در رو از داخل باز میکنه.
حیرت انگیزه. و ابعاد این فاجعه اصلاً هم کوچیک نیست. طبق داده های موتور جستجوی شودان که تو گزارش اومده، الان که ما داریم حرف میزنیم بیش از 120 هزار سرور تو دنیا این حفره رو دارن.
آمار وحشتناکیه.
تازه 32%شون فقط تو آمریکاست. مایکروسافت یه وصله امنیتی داده بیرون، همون KB5037849. ولی خب شما بهتر میدونید آپدیت کردن سرورها تو سالمانهای بزرگ چقدر کند و بیروکراتیکه.
خیلی کنده. و تا زمانی که این آپدیت نصب نشه، هکر میتونه به تمام ایمیل های محرمانه شرکت دسترسی پیدا کنه.
حتی میتونه از طرف مدیرعامل ایمیل بزنه؟
100%. میتونه به بخش مالی ایمیل جعلی بزنه برای انتقال پول، یا از اون سرور به عنوان یه پل استفاده کنه تا بره تو عمیق ترین لایه های شبکه داخلی. این یه دسترسی کاملا بی سر و صداست.
خب این داستان زیرساخت های سنتی ما بود. اما اوضاع وقتی واقعا عجیب میشه که میریم سراغ لبه تکنولوژی. شرکت اوپن ای آی.
بله، خالق چت جی پی تی.
شرکتی که باهوش‌ترین مهندسین دنیا رو داره اخیراً هک شده، اما مهاجما مستقیم به سرورهای اونا حمله نکردن، درسته؟ از یه استراتژی دیگه استفاده کردن.
آره، حمله به زنجیره تامین.
گزارش میگه مکبوک های دو تا از کارمنداشون به خاطر یه پکیج نرم افزاری مسموم آلوده شده. فکر کنم اسمش 10 استک کویری نسخه 548C بود.
ببینید اینجاست که آسیب پذیری مدرن خودش رو نشون میده. توسعه دهنده ها تو دنیای امروز که نمیشینن همه کدها رو از صفر بنویسن.
خب پس چیکار میکنن؟
اونا از پکیج های آماده استفاده میکنن، مثل بلوک های لگو میمونه. دانلودشون میکنن تا برنامه رو سریع‌تر بسازن. این پکیج تنستک یکی از همین لگوهای خیلی محبوبه که تو بیش از 10 میلیون پروژه استفاده میشه.
و هکرها همون لگو رو دستکاری کردن.
دقیقاً. اونا حسال کاربری یکی از سازنده های اصلی این پکیج رو هک کردن، کد مخرب رو گذاشتن تو نسخه جدید و بعد منتشرش کردن.
میدونی این وضعیت مثل چی میمونه؟ مثل اینه که شما یه سیستم امنیتی فوق پیشرفته با دوربینای حرارتی برای خونت که همون اوپن ای آی باشه نصب کردی. اما لوله کشی که برای تعمیر سینک آوردی و بهش اعتماد داری، یه دستگاه شنود تو جعبه ابزارش قایم کرده و خیلی راحت از در اصلی اومده تو.
تشبیه فوق العاده‌ای بود.
حالا تو گزارش نوشته هدف این کد سرقت متغیرهای محیطی بوده. راستش ممکنه اینو برای شنونده ما که شاید برنامه نویس نباشه روشن کنید؟ چرا این متغیرها اینقدر با ارزشن؟
همون لوله کشو در نظر بگیرید. توی اداره بزرگ کارمندا برای اینکه هی رمز گاوصندوق‌ها رو حفظ نکنن، اونا رو روی یه سری برگه چسبان، همون پستیت‌ها، می‌نویسن و می‌چسبونن زیر کیبوردشون.
آها، برای دسترسی سریع.
متغیرهای محیطی تو برنامه‌نویسی دقیقاً همینن. فایل‌های پنهانی هستن که رمزهای عبور، کلیدهای دیتابیس و توکن‌ها توشون ذخیره میشه تا برنامه‌ها سریع کار کنن.
پس وقتی اون لوگوی مسموم نصب شد،
در یک چشم به هم زدن تمام اون برگه‌های کسبان دیجیتال کپی شد و رفت برای هکرها. بدون شکستن هیچ دری، شاه کلید رو برداشتن و رفتن.
و آمار گزارش نشون میده حملات به زنجیره تامین فقط تو سال 2025 300% رشد داشته.
یه رشد سرسام‌آور.
خب اگر مسائل ساختمانی ما، یعنی همین کدهای آماده، اینقدر غیر قابل اعتماد شدن و حتی اوپن ای آی هم نمیتونه جلوشونو بگیره، ما چطور میتونیم امنیتمون رو تامین کنیم؟ انسان‌ها خیلی کنتر از اونن که میلیون‌ها خط کد رو بخونن.
و این ما رو به یه نقطه عطف تاریخی میرسونه. وقتی انسان دیگه نمیتونه این حجم از کد رو پردازش کنه، ما مجبوریم برای دفاع بریم سراغ خود ماشین‌ها.
هوش مصنوعی.
بله، اینجا پای هوش مصنوعی تخصصی به عنوان یه بازرس امنیتی باز میشه.
و خب دقیقاً به همین دلیله که شرکت آنتروپیک اون هوش مصنوعی جدیدش، یعنی میتوس رو معرفی کرده.
درسته. میتوس یه مدل معمولی نیست.
گزارش میگه میتوس مثل این مدلایی که برامون ایمیل مینویسن نیست. این انگار یه سگ شکاری سایبریه که فقط برای پیدا کردن باگ تو کدها تربیت شده.
آمارش هم واقعا مو به تن آدم سیخ میکنه.
آره، تو 72 ساعت نتایج عجیبی گرفت.
تونسته تو همون 72 ساعت 17 تا آسیب پذیری روز صفر تو سیستم عامل مک اپل پیدا کنه.
ببینید، برای اینکه شنونده ها عمق ماجرا رو بفهمن، پیدا کردن حتی یه دونه باگ روز صفر تو سیستمی مثل مک برای بهترین هکرهای انسانی ماها کار شبانه روزی میخواد.
و این ماشین توی آخر هفته 17 تا پیدا کرد. تازه نکته وحشتناکتر نوع باگ هاست. گزارش میگه 7 موردشون اجازه دسترسی ریشه میدن و 4 تا هم فرار از سند باکس.
خب قبل از اینکه بریم سراغ هزینه ها، میتونی این دوتا مفهوم رو یکم باز کنی تا بفهمیم سیستمای اپل چقدر تو خطر بودن؟ فرق دسترسی ریشه و فرار از سندباکس چیه؟
فرض کنید سیستم عامل شما یه زندان فوق امنیتیه. اپل هر برنامه‌ای که شما اجرا می‌کنی رو، مثلا مرورگر اینترنتت رو، می‌ذاره توی سلول انفرادی. به این میگن سندباکس.
یعنی برنامه نمیتونه از اونجا بیرون بیاد.
دقیقاً، فقط تو سلول خودش کار میکنه و به فایل‌های شخصی شما دسترسی نداره. فرار از سندباکس یعنی برنامه مخرب میله‌ها رو میشکنه و میاد تو راهروی زندان.
و دسترسی ریشه چی؟
اون یه مرحله فراتره. یعنی هکر نه تنها فرار کرده، بلکه کلیدهای رئیس زندان را هم دزدیده. حالا اون خدای سیستمه. میتونه فایلی رو پاک کنه، میکروفون رو روشن کنه، هر کاری دلش میخواد بکنه.
و اپل هم تایید کرده که همه این 17 تا باگ واقعین. قراره تو آپدیت مک او اس 15.6 تو جوان برطرفشون کنه. ولی بیا بخش اقتصادیش رو ببینیم که واقعا فکت اندازه.
آره، اینجاش خیلی جالبه.
یه محقق انسانی برای پیدا کردن چنین باگی کلی هزینه میکنه و آخرش باگ رو تو بازار سیاه مثلا 50 تا 200 هزار دلار میفروشه. ولی هزینه پردازشی میتوس برای این کار چقدر بوده؟
چیزی حدود 500 دلار.
500 دلار؟ صبر کن، این یه زنگ خطر بزرگه. اگه یه شرکت تونسته با 500 دلار تو یه آخر هفته کل سیستم اپل رو شخم بزنه، چه چیزی مانع یه گروه هکری میشه که یه هوش مصنوعی بد بسازن؟
هیچ چیز.
یعنی میتونن بندازنش به جون شبکه توزیع برق یا دیتابیس یه بیمارستان.
شما دست گذاشتی رو حساس ترین نقطه. ما رسما وارد یه مسابقه تسلیحاتی تمام عیار شدیم. دوران اون هکرهایی که هودی مشکی میپوشیدن و پشت کیبورد بودن داره تموم میشه.
الگوریتم در برابر الگوریتم.
دقیقاً. مهاجم‌ها از مدل‌های مشابه میتوسی استفاده می‌کنن تا تو کسری از ثانیه نقطه ضعف رو پیدا کنن. برنده نهایی دیگه کسی نیست که باهوش‌ترین مهندسا رو داره.
پس کیه؟
برنده کسیه که به بزرگترین خوشه‌های محاسباتی و پیشرفته‌ترین هوش‌های مصنوعی تهاجمی و تدافعی دسترسی داره.
این تصویر واقعاً دلهوراوره. اگه هوش مصنوعی با این سرعت سرسام‌آور میتونه عمل کنه، خب ایده این که کنترل سیستم‌ها رو کامل بدیم دست ماشینا خیلی ترسناک میشه.
خب مسلماً ترسناکه.
اگه یه ماشین خودش تصمیم بگیره برق یه شهر رو قطع کنه تا جلوی یه ویروس رو بگیره چی؟ چطور باید کنترل رو دست خودمون نگه داریم؟ این ما رو وصل میکنه به بخش بعدی گزارش استارتاپ جدید میرا مراتی،
مدیر ارشد فناوری سابق اوپن AI.
آره همون که حالا 85 میلیون دلار سرمایه جذب کرده برای شرکت جدیدش به اسم ماشین‌های متفکر یا همون تینکینگ ماشینز.
ببین، خروج موراتی از اوپن AI نشون دهنده یه شکاف فلسفی عمیق تو سیلیکون ولیه. الان همه شرکت‌ها دارن مسابقه میدن برای رسیدن به هوش مصنوعی جامعه.
یعنی ماشینی که کاملاً مستقل و بدون نیاز به انسان فکر کنه.
دقیقاً. اما موراتی میگه این مسیر برای حوزه‌های حساس یه قمار غیر قابل قبوله. فلسفه شرکتش رویکردیه که بهش میگن انسان در حلقه.
خب طبق گزارش این یعنی سیستما باید قابل کنترل، قابل توضیح و قابل حسابرسی باشن. اولین محصولشون هم یه سیستم تشخیص پزشکیه. الان معمولاً هوش مصنوعی اسکن رو میبینه و مثلا میگه این فرد 90% سرطان داره.
بله، یه جواب قطعی.
اما سیستم موراتی جواب قطعی بله یا خیر نمیده. میاد 3 تا سناریو با استدلال‌های پزشکی و تحلیل ریسک میذاره روی میز پزشک تا انسان متخصص تصمیم نهایی رو بگیره.
یه رویکرد کاملاً متفاوت.
من این رو مثل یه کمک خلبان میبینم. به جای اینکه خلبان خودکار در کابین رو قفل کنه و بگه من خودم هواپیما رو میشونم، میاد رادارا رو چک میکنه و از خلبان میپرسه: کاپیتان، دو تا مسیر امن داریم، شما کدوم رو انتخاب میکنی؟
کاملا تشبیه درستیه.
اما یه سوال برام پیش میاد. ما چند دقیقه پیش داشتیم از مسابقه تسلیحاتی حرف میزدیم. اگه منتظر تایید انسان بمونیم، سرعت سیستم به شدت پایین نمیاد؟ تو دنیایی که سرعت حرف اول رو میزنه، این یه عقبگرد نیست؟
سوال خیلی منطقیه. اما راستیش موراتی داره به یه مشکل خیلی بزرگتر جواب میده. پدیده‌ای به اسم جعبه سیاه.
همون بلک باکس؟
آره. تو شبکه‌های عصبی عمیق ما داده‌ها رو میدیم به هوش مصنوعی و خروجی میگیریم. ولی حتی خود برنامه نویسا هم دقیقاً نمیدونن ماشین چطوری به اون نتیجه رسیده.
خب این برای تولید عکس یا نوشتن متن شاید مهم نباشه.
دقیقاً. اگه یه ایمیل رو اشتباه بنویسه اتفاقی نمیفته. ولی تو حوزه‌هایی که با جان و زیرساخت‌های حیاتی انسان‌ها سر و کار دارن، مثل پزشکی یا نظامی، شما نمیتونی مسئولیت یه اشتباه مرگبار رو بسپاری به یه جعبه سیاه.
درسته، پای جون آدم وسطه.
بله. رویکرد انسان در حلقه سرعت رو کم می‌کنه، اما چیزی رو بهمون میده که تو شرایط بحرانی از سرعت مهم‌تره. با پاسخگویی، شفافیت و اطمینان قانونی. اتوماسیون کامل همیشه چیز خوبی نیست.
خیلی جذابه. هوش مصنوعی که طوری طراحی شده تا انسان رو پشت فرمون نگه داره. اما خب میخوام یه تغییر مسیر کاملا غیر منتظره بدم به بحثمون.
بفرمایید.
در حالی که موراتی داره تلاش میکنه هوش مصنوعی بسازه که به ما کمک کنه، نهادهای نظارتی دولتی همین الان دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای مچگیری و نظارت بر خود ما انسانها.
آها، قضیه کمیسیون معاملات؟
بله، تو گزارش میخونیم کمیسیون معاملات آتی کالا تو آمریکا یا CFTC برای اولین بار از الگوریتم ها استفاده کرده تا تخلفات رو تو پلتفرم پلی مارکت کشف کنه.
پلی مارکت واقعا پلتفرم عجیبیه. یه بازار پیشبینی با حجم خیره کننده 15 میلیارد دلار
که ملت توش روی همه چیز شرط می‌بندن، از نتیجه انتخابات گرفته تا قیمت رمزارزها.
درسته. و چالش بزرگ اونجا پدیده‌ای به اسم معاملات نهانی. شما فرض کن کارمند یه شرکت داروسازی هستی. میدونی دانوی جدید شرکت تو تستا شکست خورده، ولی خبرش فردا منتشر میشه. خیلی راحت میری تو پلی مارکت، شرط میبندی که سهام سقوط میکنه و میلیون ها دلار پول به جیب میزنی.
و گزارش میگه این هوش مصنوعی CFTC تونسته 47 مورد کاملا مشکوک از این تخلفات رو پیدا کنه. سوالم اینه چطور بین اون همه تراکنش این تقلب ها رو پیدا میکنه؟ وقتی میگن تحلیل الگوهای زمانی، ماشین دقیقاً چی رو میبینه که ما نمیبینیم؟
ماشین دنبال تقاطع رفتارهای غیرعادیه. مثلا میبینه یک کیف پول دیجیتال که تا دیروز هیچ فعالیتی نداشته، یهو تو 10 دقیقه 500 هزار دلار روی یه رویداد خیلی خاص شرط میبنده.
خب این به تنهایی که جرم نیست؟
نه، اما ماشین متوقف نمیشه. تاریخچه تراکنش ها رو تو بلاکچین ردیابی میکنه، IP ها رو بررسی میکنه و یهو با تحلیل شبکه‌ای متوجه میشه این IP به طور غیر مستقیم با سرورهای همون شرکت داروسازی در ارتباط بوده.
عجب.
و جالبتر این که همه اینا دقیقاً 24 ساعت قبل از یه اعلامیه رسمی اتفاق افتاده. این رپ دادن کوهی از داده‌های پراکنده فقط از یه الگوریتم برمیاد.
پس هوش مصنوعی داره به یه ابزار بیرحم برای شفافیت بازار تبدیل میشه. اما خب بیا یه لحظه ترمز دستی رو بکشیم. ما تو این بررسی عمیق از هک و مسابقه تسلیحاتی و سیستم‌های نظارتی میلیارد دلاری گفتیم.
بله،
اما با خوندن آخر گزارش متوجه میشیم موفق ترین کسب و کاری که امروز بهش پرداخته شده استارتاپیه که اساساً هیچ کار پیچیده‌ای با هوش مصنوعی انجام نمیده.
استارتاپ رپیدو.
بله، یه استارتاپ هندی که به تازگی 240 میلیون دلار سرمایه جذب کرده و ارزشش رسیده به 3 میلیارد دلار.
و نکتهش اینه که برخلاف قولهایی مثل اوبر که همش ضرر میدن، رپیدو تو 80% شهرهاش کاملا سودده هست.
نه، دقیقاً همین منو شگفت زده کرد. خب مدل کسب و کارشون چیه؟ آیا الگوریتم کوانتومی دارن؟ ماشین خودران دارن؟ نه بابا، اونا فقط به جای ماشین از موتورسیکلت برای جابجایی مسافر تو هند استفاده میکنن.
4 میلیون سفر تو روز فقط با موتور.
آخه چطور تو دنیایی که اون سیستم میتوس با 500 دلار کدای اپل رو هک میکنه، یه شرکت فقط با سوار کردن مردم روی موتور میشه یه قول 3 میلیارد دلاری؟ این چه پیامی داره برامون؟
پیامش اینه که ما گاهای اونقدر درگیر پیچیدگی‌های تکنولوژی میشیم که کلن صورت مسئله یادمون میره. رپیدو یک کلاس درس برای مفهوم تناسب محصول با نیاز بازار.
تو ترافیک هند.
دقیقاً. مسافری که تو ترافیک فلج کننده بمبی گیر کرده، هوش مصنوعی نمیخواد که براش آهنگ پلی کنه. میخواد ارزون و سریع از لابلای ماشینا رد شه و برسه سر کار.
پس گاهی ساده ترین ابزار بهترین راه حله.
بله. ارزش واقعی تو خود تکنولوژی نیست، تو اینه که چقدر گره از زندگی آدمو باز میکنه.
عجب تضاد زیبایی. خب ما تو این گپ امروزمون از تاریکترین تونل‌های سایبری تا ایده خلبانان هوش مصنوعی و خیابونای هند سفر کردیم. بذارید این سرنخ‌ها رو برای شما که شنونده این تحلیل هستید جمع‌بندی کنم.
حتما.
چه شما مدیر آیتی باشید که از این به بعد با شک به پکیج‌های برنامه نویساتون نگاه می‌کنید، چه منتظر آپدیت مکبوکتون باشید یا اصلاً تو این فکر باشید که تکنولوژی چطور کارتون رو عوض می‌کنه، درس امروز یه چیزه. تو این عصر سرعت ماشین‌ها، هوشیاری و درک انسانی شما ارزشمندتر از همیشه است.
کاملاً درسته.
چه رویکرد موراتی رو تحسین کنیم، چه نیاز مسافرها به موتورسیکلت رو، در نهایت ماشین‌ها باید در خدمت ما باشن، نه اینکه ما فقط تماشاچی باشیم.
منم کاملاً موافقم. اما با توجه به چیزایی که امروز شکافتیم، میخوام بحث رو با یه ایده چالشی تموم کنم که احتمالاً ذهن شما شنونده‌ها رو تا چند روز درگیر می‌کنه.
میشنویم.
ببینید، ما دیدیم شرکت‌ها دارن از هوش مصنوعی برای تولید کد استفاده می‌کنن. از اون طرف یه هوش مصنوعی مثل میتوس رو می‌سازیم که بیاد اون کدا رو چک کنه، چون ما انسان‌ها خیلی کندیم.
آره، ماشین با ماشین حرف میزنه.
سن توان درکشون رو نداشته باشه؟
اوه.
وقتی ما اصلاً زبون نرم افزارهایی که دنیامون رو میچرخونن نفهمیم، اون وقت اون رویکرد انسان در حلقه که موراتی ازش دفاع میکنه چطوری ممکنه؟ ما چطور میتونیم روی تصمیمی نظارت کنیم که اصلاً منطق پنهانش رو درک نمیکنیم؟
یعنی میشیم مسافر یه قطاری که مهندساش نقشه موتورش رو گم کردن.
دقیقاً همینه.
واو، راستش این یه پارادوکس مطلقه. ما برای امنیت بیشتر رفتیم سمت هوش مصنوعی، ولی در نهایت ممکنه دیوارهای دورمون رو اونقدر پیچیده کنیم که خودمونم تو هزار توی اونا گم بشیم. این معمار بزرگیه که همه ما باید باش دست و پنجه نرم کنیم. امیدوارم از تحلیل و کاوش امروز لذت برده باشید و این ایده شما را به فکر فرو ببره. تا بررسی عمیق بعدی، خدا نگهدار.